سرخطی مهمترین خبرها 33 گلی به جوابی منتخب تاجیکستان و دروازه رقیب راننده تاجیک را در روسیه 7 سال زندان تهدید میکند و بیش از 80 میلیون دلار کمک بانک آسیای رشد به تاجیکستان. درود بیننده های عزیز، برنامه نویدی بامدادی را با خبرها از تاجیکستان و جهان از استودیای رادیوی آزادی در دوشنبه تقدیم میکنیم. امروز 24 اکتبر است. دادستانی سن پترزبورگ از دادگاه خواست است رحمتشاه قربانوف، راننده 44 ساله زاده تاجیکستان را که همزمان شهروندی روسیه را دارد، با تقریبا 7 سال زندان محکوم کند. مسافربری زیر اداره او روزی 10 می با دریای مویکا افتاد و مقامات روسیه او را به مرگ 7 نفر گمان بردانستند. به اطلاع رسانه‌های روسی، دادستان همچنین طلب نموده است که رحمتشاه قربانوف بعد از ادای جزا از حق اداره نقلیات به مدت قریب 3 سال محروم کرده شود و تاکید کرده است که اظهار پشیمانی او برای سبک کردن جزا کافی نیست. رحمتشاه قربانوف راننده شرکت تاکسی بود. خودش گفته است ترمز مسافربر مشکل داشت و از نزدیکان قربانیان معذرت خواسته است. با نقل همسرش رحمتشاه قربانوف یک روز پیش از حادثه 20 ساعت کار کرده، ولی رهبرش بعدی همگی 5 ساعت استراحت دوباره او را به کار خواند. تفتیشات تصدیق میکند که با رحمتشاه قربانوف در مدت چند روز شرایط کار و استراحت ضروری فراهم نشده است. دسته منتخب نورسون تاجیکستان زیر رهبری مارکو راجینی متخصص ایتالیایی در اولین بازیش در مرحله انتخابی جام آسیا 2025 در سنگاپور تیم گوام را با حساب بزرگترین 33-0 شکست داد. این بازی گروه جی میان دسته های منتخب نورسون تا 20 ساله تاجیکستان و گوام روز چهارشنبه 23 اکتبر در ورزشگاه بیشانی سنگاپور دایر گردید. فوتبال بازان نورس تاجیک در نیمه اول دیدار 17 گل و در نیمه دوم 16 گل به ثمر رساندند. گوام جزیره در قسمت غربی اقیانوس آرام است که مقام یک قلمرو متشکل ایالات متحده آمریکا را دارد و اهالیش بیش از 170 هزار است. گوام در رده‌بندی فدراسیون بین‌المللی فوتبال در بین 210 تیم ملی در جایگاه 204 قرار دارد. فوتبال بازان نورس تاجیک در مرحله انتخابی جام آسیا 2025 باز با تیم های سنگاپور و عمان رقابت میکنند. 12 نمایشگاه بین المللی کتاب دوشنبه در آثارخانه ملی تاجیکستان جریان دارد. در آن به گفته مسئولان بیش از 40 نشر داخلی و خارجی زیاده از 5000 کتاب تازه نشر خود را به نمایش گذاشتند. در این باره همکارمون عبدالغنی عبدالوهاب و امیر ایسایف گزارش میدهند.
مهمان دوشنبه عبدالسمد محمدعلیف کتاب‌های را خرید است که باور دارد آن را نبره‌هایش نیز خواهند خواند.
کتاب نسیم کوثر، این یکی از همین شاعرای همین ای نوربود بود است، چی این بعد اهل دین حصاری همین دو کتاب چی یافتم از همینجا خریدم. بو خدا خد بود تماشا میکنم میبینم بو کتابی نقد که بو میگیرم خدا خد.
عبدالسمد محمدعلیف از ناحیه همدانی می باشد و خبر برگزاری 12 نمایشگاه بین المللی کتاب دوشنبه او را به پایتخت آورده است.
من همه کشاورزی زمین دارم، کشاورزی میکنم. بعد همین تینه دیدیم که همه روزه بسیدیم سیم چی هست؟ همه بارانگری هست. بعد اومدیم با خوندم میگم بعد این هست بود تماشا کردیم. بسیار خسن شدیم، بسیار ایومدگیم، بسیار خسن شدیم.
این ساکنی ناحیه همدانی میگوید امروز نه همه کتاب ها در دهات دست رسند.
روز دیگر همه کتاب خونه ها نیستن، کم هم. این درمون جماعت ما همه یک اول قریب که در هر قشلوق یک کتاب خونه بود. اول در مکتب جوشون کردن، بعد این مکتب اول عدل نجو بودن هم کتاب خونه. بعد گفتن در مکتب رو جواب کردن دیگه مردم دیگه خیلی به مکتب مثل نمیرون. اخلا در نزد هر یک جماعت یک کتاب خونه باشه که مثل هر کس برای کتاب بگیره و مثل کتاب خونه.
نمایشگاه 12 کتاب دوشنبه تا 24 اکتبر در آثارخانه ملی تاجیکستان ادامه میکند. در آن ناشران و ادیبان از روسیه، چین، ایران، ترکیه، ترکمنستان، ازبکستان و هندوستان هم شرکت دارند. برگزاری این نمایشگاه ها در حال است که سران بعضی از مطبعه ها میگویند مجبورند که به خاطر کم بودن طلبات کتاب ها را با تعداد کم نشر کنند.
کتاب هایی که ما نشر کردیم تعداد نشر کتاب ها بیشترش 500 نسخه. با اون خاطر که همین امکانیت نشریات ما همین قدر است، یعنی 500 نسخه، 1000 نسخه بعضی کتاب ها وابسته به طلبات خوانندگان.
نماینده وزارت فرهنگ تاجیکستان میگوید با تعداد کم چاپ شدن کتاب ها نشانه کم شماری کتابخوان ها در کشور نیست.
البته تاثیر خودش رو شبکه های مجازی هم میگذارن، ولی بیشتری مردم کوشش میدن که کتاب های الکترونی پیدا کنن. برای این هم یک رقابت بین کتاب چاپی و کتاب الکترونی هم.
بعضی از دانشمندان تاجیک کم شدن چاپ کتاب و کتابخانه در کشور را به جنگ شهروندی رفت میدهند که در اول سالهای 90 دامنگیر تاجیکستان شد.
جنگ بیمانی شهروندی همه خراب کرد و انتشار کتاب قریب که به نیستی رسید در همه نشره ها، و کتاب از نشر قریب که موند به کاملا، کتاب خرابه، کتاب مطالعه کننده ها هم کم شد.
کتاب و کتابخانه وقت‌های اخیر در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی زیاد بحث می‌شود، اما ماجرای کتاب نویسنده تاجیک میرزا نصرالدین نان شریکی نشان داد که رکلام حتی منفی می‌تواند به فروش تعداد زیادی کتاب کمک کند. کاربران شبکه‌های اجتماعی کاهش کتابخانه را به سطح تعلیم و معارف و هم نبود نقد کتاب در کشور بستگی می‌دهند.
همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست.
تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگوش زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
بانک آسیای رشد به تاجیکستان بیش از 86 میلیون دلار گرانت یا مبلغ به بازگشت می‌دهد. این بانک روز 23 اکتبر در خبرنامه نوشت که این مبلغ برای تعمیر و بازسازی راه دنگره گلستان پیش بینی شده است. درازی این را 49 کیلومتر است. منبع میگوید راه دنگره گلستان که سالهای 1930 بنیاد و سالهای 1970 بازسازی شده است، اولین راه در تاجیکستان خواهد بود که در آن عنصرهای مطابق شوی با تغییر اقلیم، استفاده اصولهای راه سبز و آمادگی با آفاتهای طبیعی که افلاس شوی محیط زیست را کاهش میدهد پیش بینی گردیده است. جزئیات بیشتر داده نشده است. بانک آسیای رشد یکی از کمک رسانهای اساسی تاجیکستان بوده، تا حال در بخشهای گوناگون در حجم بیش از 2 میلیارد دلار به تاجیکستان کمک کرده است. جبهه آزادی افغانستان یک گروه ضد طالبان ادعا کرد که دو مامور امنیتی این گروه تندرو را کشته، دو کس دیگر را زخمی کرده است. حادثه روز 22 اکتبر در کابل اتفاق افتاده است. با گفته مسئولین جبهه، پس از حمله آخرین موشکی به فرودگاه کابل، ماموران طالبان به تفتیش خانه‌های مردم در پایتخت افغانستان سر کردند. شماره از ساکنان نیز گفتند که نیروهای طالبان مخالفان خود را در شمال کابل جستجو دارند. تا حال منابع طالبان در این باره چیزی نگفتند. گروه طالبان که هنوز در اکثر کشورهای دنیا تندرو و تروریستی است، در تابستان سال 2021 قدرت را در افغانستان به دست گرفتند. در این مدت هیچ کشور حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. بعدی به قدرت رسیدن آنها نزدیک به 10 حرکت و جبهه مقاومت ضد این گروه اساساً در خارج این کشور از خود خبر دادند. بخش یک روزی تاریخ را همکارانمون آماده کردند که تحولات مهمترین تاریخ را در روز 24 اکتبر فرا میگیرد.
از سال 1948 هر سنه 24 اکتبر چون روزی سازمان ملل متحد تجلیل می شود که به مناسبت تأسیس این نهاد بین المللی ایجاد شده است. این سازمان که فعالیتش به متحد کردن کشورهای سیاره، کمک در حل نزاع‌ها و مبارزه با فقر و نابرابری و دفاع از حقوق بشر روانه شده است، از سال 1993 در تاجیکستان صاحب استقلال هم فعالیتش را به راه ماند. 24 اکتبر سال 1956 ارتش اتحاد شوروی به خاک ونگریه وارد شد که در اوج اعتراضات ضد کمونیستی و اختلافات سیاسی قرار داشت. نارضایت قشر عظیم جامعه از نفوذ مسکو، محکوم کردن میراث استالین، تلاش خارج شدن از سازش ورشو 200 هزار ساکن ونگریه را به کوچه ها برآورد. مسکو 6 هزار سرباز و تانک و توپهایش را وارد بوداپشت کرد و در نتیجه زد و خوردها تا 100 نفر کشته شد. نظام کمونیستی دست نشانده مسکو زوراً برقرار شد و تنها 30 سال بعدش با سقوط نظام کمونیستی در اتحاد شوروی از بین رفت. بر اساس یک تصمیم پرزیدنت و شورای عدلی تاجیکستان بعد 24 اکتبر سال 2012 سودیه یا دادرس‌ها برای اشغال وظیفه به مدت بی‌مهلت اجازه پیدا کردند. ولی چون این تغییراتی که جزء از اصلاحات دادگاهی تاجیکستان دانسته شده است، بار دیگر به اهمیت اصولاً دیگر کردن شرایط کاری دادرس‌ها را در کشور تاکید نمود. بر اساس قانون سودیه‌ها را در کشور تنها پرزیدنت حق دارد تعیین و برکنار کند و همین مقررات به قبل حامیان حقوق بی‌طرفی و مستقلیت کار و قرار دادرس‌ها را کاملا از بین می‌برد.
صبح امروز در بانک‌های تاجیکستان 1000 روبل روسی 110 سومانی و 100 دلار آمریکایی 1061 سومانی ارزش دارند. قربی رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، مدت جدا شده برای برنامه نوید به انجام رسید. خبرهای از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی با نشانی آزادی.org و آزادی موبی پیدا کنید. خدا نگهدارتون.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. کشتاری یک جوان در کان بادام. یک منبع آگاه از قضیه روز 24 اکتبر به رادیو آزادی گفت امرالله بایمرزایف در جای کارش میخوابید و شخصان ناشناس شبانه او را کشتند. تفتیش نشان داد است که او را با بند نفس گیر کردن. امرالله 20 روز پیش صاحب فرزند شده بود، او را به سری ندیده بود، گفت این منبع. مقامات قضیه را تا حال شرح ندادند و سببهای کشتار جوان فعلا معلوم نیست. امرالله بایمرزایف پسر نرزالله بایمرزایف مدیر اداره کشاورزی ناحیه مسچا بود. جسد او را روز 24 اکتبر در زادگاه جماعت آبردان ناحیه مسجا دفن کردند. این یگانه کشتار ناروشن در شهر کان بادام نیست. بعد از ماه اپریل سال روان درباره کشته شدن اعضای کمش 5 خانواده در شهر کان بادام گزارش رسیده بود. این حادثه نگرانی ها را به میان آوردند، زیرا به گفته ساکنان شهر شخصان ناشناس شبانه با نقاب در کوچه ها میگشتند. عبدالسلام تختسون‌زاده رئیس شهر کان بادام ماه آوگوست از بازداشت یک گمانزد در پیوند به این کشتارها خبر داد، اما نه رئیس شهر و نه دیگر مقامات در این باره جزئیات نمی‌دهند. بازداشت و اخراج ادامه عملیات ضدی مهاجران در روسیه. ریاست کارهای داخلی در سمره با نشر نوار از رانده شدن 5 مهاجر خبر داد، اما شهروند کدام کشور بودنی آنها را نگفت. یک مهاجر تاجیک از سمره به رادیو آزادی نوشت که عملیات در انبار شرکت پیاتروچک صورت گرفت و در آنجا اکثرا تاجیکان کار میکنند. به گفته وی ماموران پلیس تقریبا 10 شهروند تاجیکستان را اخراج کردند. مهاجران در شهر و ولایت‌های دیگر هم وضعیت به این مانند دارند. عملیات نلیگال 2024 در روسیه ادامه دارد. مقامات این کشور پیوسته از بازداشت و راندن مهاجران گزارش میدهند. در نتیجه یک رید در جمهوری ادیگه هم 200 مهاجر به قاعده شکنی عیبدار شدند. پلیس این منطقه از آغاز ماه اکتبر برای تفتیش و جستجو به محل کار و زندگی مهاجران رفته است. آنها خبر دادند که 100 مهاجر قاعده ورود را به روسیه ویران کردند و 40 نفر دیگر حق درآمد با کشور را نخواهند داشت. نظر خود مهاجران معلوم نیست، اما اکثر آنهایی که در روسیه کار و زندگی میکنند میگویند حالا بی سبب و با وجود درست بودن سندهای بود و باش دستگیر و بازپرسی و در بعضی موارد از روسیه رانده میشوند. اوکراین 40 هواپیمای بی سرنشین روسیه را زده است. به اطلاع آنها مسکو صبح پنجشنبه در عموم با 50 هواپیمای بی سرنشین 11 منطقه اوکراین را نشان گرفته بود. 7 هواپیما به دلیل مشکل فنی راه را گم کرده ناپدید شدند. به گفته نظامیان اوکراینی 2 موشک هدایت شونده و 2 موشک بالدار روسیه نیز نتوانستند به هدفهایشان برسند. تا حال درباره خسارات و تلفات جانی بر اثر این حمله اطلاع داده نشده است. 14 سال زندان حکم یک شهروند تاجیکستان در مسکو. اکمل جان احراروف گمانبری آخرین در پرونده کوشش ترکاندن بینای فسپ یا خدمات فدرالی امنیت در سال 2022 در پایتخت روسیه نامبر شده است. تا کنون در دایره این پرونده 8 نفر را از 12 تا 22 سال حبس کردند. پیشتر وکیلان مدافع بعضی از گمانبرها پرونده را ساخته نامیده بودند. اکمل جان احراروف 24 ساله را برای عضویت در سازمان تندروی دولت اسلامی و داعش و سرمایه گذاری تروریسم گناهگار دانستند. در دادگاه گفته شده است که او بعد آگاهی از حبس شریکانش به ترکیه رفته، گویا در آنجا در اردوگاه دولت اسلامی درس گذشت و برای انتقام گیری به روسیه برگشت ولی بازداشت شد. تفتیشات اینچنین گفت احراروف پول خانه اجاره محکوم شده های دیگر را در مسکو پرداخت کرده، برای تعلیم آن پول و مهمات را فراهم آورده است. معلوم نیست تا کجا همه این اتهام ها درست و واقعی می باشند، چون در بازداشتگاه روسیه شکنجه و بدرفتاری با گمانبر شده ها به خصوص شهروندان خارجی به مثل تاجیکستان یا یک تجربه معمول است. رسانه های روسیه نوشتند که احراروف گویا در دادگاه به گناه اقرار شده و اظهار پشیمانی کرده است. این جوان 24 ساله ختم کرده لیسه پرزیدنتی و کالج تکنیکی بوده است. و باز یک خبر دیگر از روسیه، ماشین مسافربری زیر اداره او روز 10 می امسال به دریای مایکا افتاد. مقامات روسیه او را به مرگ 7 نفر متهم کردند. به اطلاع رسانه‌های روسی از 23 اکتبر دادستان همچنین طلب کرده است که رحمتشاه قربانوف بعد از ادای جزا قریب 3 سال از حق اداره نقلیات محروم کرده شود. رحمتشاه قربانوف راننده شرکت تاکسی بود. خودش گفته است ترمز مسافربر مشکل داشت و از نزدیکان قربانیان معذرت خواست. به نقل همسرش رحمتشاه قربانوف یک روز پیش از حادثه 20 ساعت کار کرد، ولی رهبرش بعدی همگی 5 ساعت استراحت دوباره او را به کار خواند. تفتیشات تصدیق میکنند که به رحمتشاه قربانوف در مدت چند روز شرایط کار و استراحت ضروری فراهم نشده است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. در فرقیم
www.azadi.org.
حضور سربازان کره شمالی در روسیه و احتمال شرکت آنها در جنگ ضد اوکراین جنجال برانگیز شده است. ایالات متحده آمریکا گفته است که از حضور سربازان کره شمالی در روسیه دلیل دارد. یک روز پیش از اظهارات آمریکا، ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین گفته بود که دو واحد عبارت از سربازان کره شمالی در روسیه برای جنگ در اوکراین آماده می شوند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. مقامات آمریکایی میگویند هنوز روشن نیست که نظامیان کره شمالی کی و چگونه در جنگ ضد اوکراین شرکت میکنند. لوید آستین وزیر مدافع ایالات متحده آمریکا گفت
آنها چیکار میکنند؟ باید دید.
حضور چند هزار نظامی کره شمالی در میدان جنگ شاید تغییر جدی وارد نکند، ولی پیامدهای آن را کارشناسان نگران کننده میدانند. چارلز کوپچگان، استاد روابط خارجی در دانشگاه جورج تاون ایالات متحده آمریکا میگوید
چون این به نظر می رسد که کره شمالی از شرکی استراتیگی با روسیه که به این کشور سلاح می دهد به یک طرف جنگ تبدیل می یابد. این تلاش ها به شکل گرفتن یک اتحاد نزدیک تر است.
کاخ سفید همکاری های کره شمالی و روسیه را خطرناک و نگران کننده نامید. جان کیربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید چنین می گوید
این به جنگ در اوکراین تاثیر دارد، به وضع در منطقه هند و اقیانوس آرام نیز به تاثیر نیست.
این مقامدار آمریکایی گفت که ایالات متحده آمریکا در این باره با چین تماس گرفته است و میخواهد نظر این کشور را در این موضوع بفهمد. او با کره شمالی نیز هشدار داد.
اگر سربازان کره شمالی در جنگ ضد اوکراین اشتراک کنند، حمله به آنها برحق است.
جان کیربی گفت استفاده سربازان کره شمالی در جنگ ضد اوکراین نشانه ضعف و ناامیدی روسیه است.
آنها در شرایط قرار دارند که به ارتش بیگانه تکیه کردند. نشانه آن است که ارتش این کشور در حالت بد قرار دارد.
ایالات متحده آمریکا گفت روزهای نزدیک علیه کشورهایی که به جنگ روسیه در اوکراین کمک می‌رسانند تحریم‌های نو جاری خواهد کرد. جانم در اوخ با روزگاران جوی است نالان در آبشاران بایدا سیتیزن بین هم سیتیزن
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شهر سبز با هوای آلوده، چرا هوای دوشنبه ناپاک است؟ در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. هر چند سالهای اخیر شهرداری دوشنبه تلاش دارد که پایتخت را به سرسبزترین شهر منطقه تبدیل دهد، اما نهادهای بین المللی هوای دوشنبه را در رده‌بندی هایشان یکی از آلوده ترین ها نشان می دهند. صبور عبدالله‌زاده، مدیر لابراتوری تحقیقات اتمسفری پژوهشگاه فیزیکی و تکنیکی آکادمی علوم تاجیکستان، آلودگی هوای دوشنبه را ناگزیر می داند، زیرا پژوهش آنها ثابت کرده است که سال تا سال شماره طوفان های چنگ و غبار که به تاجیکستان می آیند می افزاید.
تاجیکستان مثل دیگر کشورهای آسیای مرکزی در تسمه چنگ و غبار جایگیر است. اگر شما خریده ماهواره بینید، از آفریقای شمالی، از دشت کبیر یعنی سخارا سر کرده تا تاجیکستان و این طرف تا خطای تکلمکان تا مغولستان گوبی، یک چند بیابان های بزرگ موجود هستند.
آزمایشگاهی که عبدالله‌زاده در آن کار میکند از آخر سالهای 80 قرن گذشته تا کنون همه روز صفت هوای دوشنبه را رصد میکند. تحقیق اخیر آنها تا 48 المنت کیمیایی جدول مندلیف را در ترکیب هوای دوشنبه نشان داده است که اکثریت آنها ضررآور بودند.
ما در این تجهیزاتی که استحصال سن پترزبورگ است، سپکترومتری رنگین فلورسنتی است، 11 المنت رو معاین میکنیم، از اینها 10 تا 8 المنت روی وزنین است و با ارسنیک است، یعنی میشیک ارسنیک است.
این مرگیموش ها؟
مرگیموش، بله، در ترکیب همین چنگ و غبار خبره که ما نفس میکشیم.
سال 2022 پایگاه ایکیو ایر قرارگاهش در شویتسریا پایتخت تاجیکستان را یکی از 4 شهری جهان نامبر کرد که هوا در آنجا به شدت آلوده است. هوای دوشنبه در نشاندادهای این پایگاه تا حال یکی از آلوده ترین ها باقی مانده است. اما آژانسی آب و هواشناسی تاجیکستان با بهاگذاری این سازمان موافق نیست و میگوید معلومات این سازمان تنها صفت هوا را در مکان جایگیرشوی یک پایگاه نشان می دهد. و تحلیل متخصصان این نهاد صفت هوای پایتخت به معیارهای بهداشتی موافق است. از نظر سنگین مراد سمیوف، سردار ریاست مانیتورینگ محیط زیست آژانسی آب و هوا شناسی تاجیکستان، سال جاری نسبت به سال گذشته صفت هوای دوشنبه 50% بهتر است.
من میتوانم گفت که از روی تحلیل متخصصای ما سال گذشته قریب زیاده از 90 شبانه روز هوای شهر غبار آلود بود. تشکیلات عمومی جهانی تندرستی پیشنهاد می نماید که مقداری که اساسا حاضر اهمیت می دهند به کنسنتراسی یا نشاندادی ذرچه دوی از زپنی می کنند، یعنی این ذرچه خطرینی که در ترکیب چنگ هستند. این تشکیلات در سال 2021 پیشنهاد نمود که مقدار میانه سالانه باید در کشورهای دنیا نه تنها 5 میکروگرم در یک متر کوب باشد، که این زمان 99% اهالی کره زمین با این موافقت نمی نماید. عموماً کشورهای دنیا خود این تشکیلات این زمان پیشنهاد نموده است که در سال 2000 مقدار میونه شبانه روزیش تا 15 میکروگرم قبول کرد، که این سال گذشته در سال 2005 اولش قبول کرده بود 20 میکروگرم. بیشتر کشورهایی که ریتینگ یا که معیار خود رو پیشنهاد می نمایند، از جمله در بیشتر دولت ها و در جمهوری ما نیز این زمان این معیار 35 میکروگرم در یک متر کوبی قبول گردیده است. این یک وسط است.
پژوهشگران در این دو نهاد صفت تحقیقات هوا راهی از همه مؤثری جلوگیری از بدشوی هوا را زیاد کردن جنگلزارها در اطراف شهرهای بزرگ از جمله دوشنبه می دانند. فعالان زیست محیطی زیاد آلوده شدن هوای پایتخت را باعث نگرانی می دانند و بالا بردن معرفت اکولوژی ساکنان را برای کمتر ضرر دیدن از هوای آلوده مهم ارزیابی می کنند. زلفیا گالوبی و فعال زیست محیطی می گوید که می داند پیشگیری هوای آلوده خیلی کار مشکل است، اما بسیار مهم است که از طرف مقامات آدمان را آگاه کنند.
Очень важно со стороны органов людей информировать. Когда, например,
بسیار مهم است که از طرف مقامات آدمان را آگاه کنند. مثلا وقتی که هوای چنگ و غبار می شود، آدمانی که بیماری های روحای نفس دارند، آدمانی که سلامتیشان به آب و هوا حساس است، با آدمانی که چنین هوای آلوده خیلی ضرر می رساند، آنها باید دانند که امروز باید نقاب پوشند، یا اینکه بهترش امروز از خانه نبرایند یا تریزه هایشان را نکشایند.
تاجیکستان برنامه ملی کشوری سبز را قبول کرده است که باید تا سال 1937 به کشوری سبز و پایتختش به سرسبزترین شهر منطقه تبدیل یابد. کاهش دادن گازهای گلخانه‌ای، گزارش به اقتصادیات سبز، تامین نگهداری استواری نظام طبیعی، زیاد کردن جنگلزار و درختزارها از اولویت‌های این برنامه راهبردی‌اند. تاجیکستان می‌خواهد با سرسبزتر کردن طبیعت کشور تا سال 2040 زیاده از 2 میلیارد نهال شناند. ماه ینوار امسال شهرداری دوشنبه برای تازه تر شدن هوای دوشنبه اعلان کرد که در آینده تمام نقلات جمعیتی با افتابوس های برقی و افتامیویل های برقی ایواز خواهد شد و برنامه ازیاد کردن درخت و جنگلزارها در داخل و اطراف شهران نیز راه اندازی کرد. تاجیکستان از لحاظ پرتوهای گازهای گلخانه‌ای در بین دولت های جهان در زینه 135 قرار دارد، اما تغییریابی اقلیم و ورود طوفان های چنگ و غبار اکوسیستم آن را دچار مشکلات زیاد کرده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دسته روشن کلوب در دور سیومی لیگ دویمی قهرمان های فوتبال آسیا از تیم تراکتور ایران شکست خورد. تیم منتخب نورسانی تا 17 ساله تاجیکستان در اولین بازیش در مرحله انتخابی جام آسیا 2025 دسته نورسانی گوام را با حساب بزرگترین شکست داد. این خبرهای ورزش را از من نرزالله لطیف بشنوید. دسته روشن کلوب در دور سیومی لیگ دویمی قهرمان های AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا از تیم تراکتور ایران با حساب 1-3 شکست خورد. این بازی گروهی شب چهارشنبه 23 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه دایر گردید. نیمه اول دیدار با حساب 2-0 به سود ایرانی ها به پایان رسید. هر دو گل را امیر حسین حسین زاده در دقیقه های 26 و 32 به ثمر رساند. در نیمه دومی بازی دسته ها به دروازه همدیگر یک گلی زدند. گل سیمی تراکتور را تومیسلاو سترکچ در دقیقه 80 به دروازه میزبانان وارد کرد. یک گل روشن به لیگیونر آفریقایی دوید ماووتر در دقیقه دومی زمان جبران شده مربوط است. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان در ابتدا بازی دور سوم میان دسته های تراکتور و روشن می بایست در ایران برگزار می شد، اما باشگاه ها تبادل دور کردند. در دور چهارمی مرحله گروهی روز 6 نوامبر تراکتور و روشن در ورزشگاه یادگار امام شهر تبریز بازی خواهند کرد. یادآور می شوم روشن نایب قهرمان فوتبال تاجیکستان نخستین بازیش را در لیگ دوم قهرمان های AFC 18 سپتامبر در مهمانی با تیم ماهون بگنی هندوستان با حساب 0-0 انجام داده یک امتیاز گرفته بود. اما امتیاز روشن لغو گردید، زیرا باشگاه فوتبال ماهون بگنی شهر کلکوته هندوستان که از سفر به ایران برای بازی با تراکتور تبریز خودداری کرد از لیگ دوم قهرمان های AFC خارج شد. روشن در دور دوم روز دوم اکتبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه از تیم الوکرای قطر با حساب 0-1 شکست خورد. در همین حال در جدول گروه A تیم تراکتور با 6 امتیاز در جای اول است. الوکرا با 3 امتیاز در جای دوم قرار دارد. روشن بدون امتیاز در زینه سیوم جایگیر شده است. دسته روشن دو بازی باقی مانده را در سفر 6 نوامبر با تراکتور و 4 دکبر با الوکرا برگزار میکند. خبری دیگر، دسته منتخب نورسانی تا 17 ساله تاجیکستان زیر رهبری مارکو راجینی متخصص ایتالیایی در اولین بازیش در مرحله انتخابی جام آسیا 2025 در سنگاپور تیم گوام را با حساب بزرگترین 33-0 شکست داد. این بازی گروه جی میان دسته های منتخب نورسانی تا 20 ساله تاجیکستان و گوام روز چهارشنبه 23 اکتبر در ورزشگاه بیشنی سنگاپور دایر گردید. فوتبال بازان نورس تاجیک در نیمه اول دیدار 17 گل و در نیمه دوم 16 گل به ثمر رساندند. از آن جمله حملگر محمد نظریف از همه بیشتر 14 گل زد. گوام جزیره در قسم غربی اقیانوس آروم است که مقام یک قلمرو متشکل ایالات متحده آمریکا را دارد. اهالیش بیش از 170 هزار است. گوام در ردبندی فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال در بین 210 تیم ملی در جایگاه 204 قرار دارد. باید گفت که تیم ملی تاجیکستان 26 نوامبر سال 2000 در مسابقه انتخابی قهرمانی جهان 2002 دسته منتخب گوام را با حساب 19-0 شکست داده بود. بازی دیگری گروه جی 23 اکتبر بین دسته های منتخب نورسانی تا 20 ساله عمان و سنگاپور با پیروزی عمانی ها با حساب 5-0 خاتمه یافت. در همین حال در جدول گروه جی تیم های منتخب نورسانی تاجیکستان و عمان با 3 امتیازی متناسبان در جای های یکم و دویم قرار دارند. دسته های سنگاپور و گوام بدون امتیاز متناسبان در زینه های 3 و 4 جایگیر شدند. فوتبال بازان نورسی تاجیک در مرحله انتخابی جام آسیا 2025 باز با تیم های سنگاپور 25 اکتبر و عمان 27 اکتبر رقابت میکنند. بر اساس نتیجه‌گیری مرحله انتخابی جام آسیا 2025 10 دسته غالب گروه ها و 5 تیم بهترین جای های دویم به قسم نهایی راه می‌یابند. مرحله نهایی جام آسیا 2025 میان دسته های نورسانی تا 17 ساله از 3 تا 20 اپریل سال آینده در عربستان سعودی دایر می‌گردد.
چرا هیئت رسمی حکومت تاجیکستان به نشست سالانه حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا که 10 روز در ورشو ادامه کرد نرفت؟ منبرها را کاملا در اختیار مخالفینش گذاشت. نبودنش چه معنی دارد؟ بی‌اعتنایی به عهده‌داری های بین المللی یا چیز دیگر؟ این نشست مذکور هر سال برگزار می شود و در آن نمایندگان 57 کشور عضو از دستاوردهای خود برای رعایت حقوق انسان می گویند و یا مشکلاتی را می بردارند که به امنیت منطقه تهدید می کند. موضوع بحث امروز گپ آزادی ما در همین باره است و مهمانان ما سیف الله سفرف استاد دانشگاه و معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی و الهام جان یعقوبوف که در رئیس ستاد در همین نشست ورشو بود. به گپی آزاد خوش آمدید و درود به بینندگان ارجمند. محترم سیف الله سفرف، از شما برنامه را شروع میکنیم که در نشست های پیشین در ورشو شما شرکت کرده بودید. چرا هیئت رسمی تاجیکستان در این نشست شرکت نکرد؟ مرحمه.
اصلا من خودم از کارهای سیاسی یک نام آباز به سبب بیماری در خانه فوت کردنم بی‌خبر هستم، لیکن باید گویم که این بی‌اعتنایی با سازشنامه‌های بین‌المللی البته نیست. این شاید که یکان سبب دیگر داشته باشد که ما بی‌خبر هستیم و من قدر از پای این کار نشدم و تحلیل نکردم که چی گپ شد چی موند. لیکن چون اشتراکچی سال 2018 که همین شریک و همصحبتی من هم در اونجا بود، ما اشتراک کرده بودیم و بحث های ما خیلی پرسر و صدا بودند و در جامعه خیلی تحولات فکری ایجاد کرده بودند و هم طرف حکومت و هم طرف مخالفین اندیشه های بسیار بیکر پیشنهاد نموده بودند و نتیجه هایش هم برای البته شاید که اون قرار قبول نشده باشد، لیکن برای جامعه بسیار امیدوار کننده بود.
ولی حالا که هیچ نفری از حکومت اشتراک نکرد، اون وقت شما بودید، ولی حالا که اشتراک نکرد اکنون چی است؟
حالا شاید که حکومت از بی‌نتیجه بودنی همین سفرها، شاید که از کم ارزش بودنی همین بحثها به یک خلاصه آمده باشد که اشتراک نکنند، لیکن می شود که در اینجا بعضن مسئله های مالیوی با وجود میان، بعضن مسئله های تکنیکی با وجود میان، چونکه حوزه سانکسی هایی که هستن اجازت نمیتیان که مثلا همون رئیس های سمالی ها در وقت شون به سبب به مسکو با وسته مسکو رفتن نتوانستن حیات حکومتی. اون وقت ما با وسته مسکو بسیار خوب رفته بودیم و خوب گشته آمده بودیم.
محترم الهام جان یعقوب، شما به حرفای سیف الله سفر راضی هستید؟ چرا هیئت تاجیکستان در این نشست حضور نداشت؟
درود و سلام به شما راوی برنامه و مهمان برنامه شما و همچنین به تماشاگران رادیو آزادی. واقعا 3 سال اخیر حکومت جمهوری تاجیکستان در این نشست کنفرانس چینک انسانی اشتراک ندارد و من این رو یک ضعف و بخت حکومت جمهوری تاجیکستان میدونم و با چند دلیل. دلیل اول این است که در حکومت جمهوری تاجیکستان تحمل شنیدن حرف مقابل، شنیدن حرف جامعه شهروندی، شنیدن حرف سازمان های بین المللی رو ندارد. در تاجیکستان که عدالت دادگاهی وجود ندارد، در این سالهای اخیر زیاده از 15 تا 16 نفر ژورنالیستان بازداشت شدند و آزادی مطبوعات و اندیشه بیان خیلی نقض می شود و همچنین دست به جنایت های ترانس ملی حکومت جمهوری تاجیکستان زده است، به مثل ربودن مخالفان از روسیه از ترکیه است که حکومت جمهوری تاجیکستان در این میدان در این نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا باید پاسخ می داد و از این سبب هم حکومت جمهوری تاجیکستان که پاسخ ندارد و روی حالش به فکر من گریختن و اشتراک نکردن است. و دلیل دیگر در این است که اینها یعنی که حکومت جمهوری تاجیکستان یک اراده تا حالا یک اراده سیاسی ندارد که در همین کنفرانس های مهمی حقوق انسانی اشتراک کند.
و ببینید در این صحبت یعقوب جان گفت که این باخت حکومت است، شما چه نظر دارید؟
من فکر میکنم که این باخت حکومت هم نیست، لیکن حکومت امکان دارد که در این گونه بحث ها اشتراک کند. قوای اراده سیاسی و قوای انتلیکتوالی حکومت خیلی بالاست، میتواند با همه گونه مخالفین صحبت کند، به سوال های آنها که الهام جان گفتند وزنین هستند جواب دهد، چون که هر یک کاری که حکومت میکند دلیل دارد، بی دلیل نمیشود. اونی که مسئله ربودن انسان ها را گفتند، اینجا سازشنامه ها بین ما روسیه، ترکیه و دیگر دولت ها هست، پراکتور جنرالی ما با اونها شرطنامه دارد، وزارت کارهای داخلی ما با اونها شرطنامه دارد، کمیته دولتی امنیت ملی با اونها شرطنامه دارد و همه این آوردن مخالفین، نه همه مخالفین البته، بلکه اونهایی که اگر جنایت صادر کردند و در پایگردی گویم جنایتی میستند، اونها را البته در اساس همون شرطنامه ها اون دولت ها اجازت میدین و ما گرفته میوریم، لیکن خود از خود رفته یکان نفر را از یک دولت دیگر را بودن، این اصلا امکان ندارد، نه در اساس قانون های اون کشور ها، نه در اساس قانون های ما.
محترم الهام جان یعقوبوف، به نظر شما نامدن هیئت حکومت به نشست سالانه حقوق انسانی سازمان امنیت و همکاری اروپا، مگر سکوت حکومت در برابر تمام گزارش ها راجع به پایمال شدن حقوق مردم در تایسان است یا چیز دیگر؟
بله، چخیلی گفتم این من در ناکامی در همکاری با جامعه جهانی میدونم. حکومت جمهوری تاجیکستان ناکامی خود را در همکاری با جامعه جهانی، در همکاری با سازمان های بین المللی هم نشان داد و این را نه تنها من بلکه سازمان های بین الملل و دیگر نمایندگان دیگر کشورهایی که ما صحبت کردیم این را به ما گفت که حکومت جمهوری تاجیکستان همیشه ناکام در همکاری با جامعه جهانی و سازمان های بین المللی حقوق بشری است و همچنین وقتی که ما با نمایندگان دیگر کشورها که چهلی که شما هم خبر دادید در این کنفرانس بیش از 50 کشورهای اروپا و دیگر کشورهای جهانی اشتراک میکردند و وقتی که ما با آنها این نماینده اینها صحبت میکردیم، اینها این چیز را دلیل میآوردند و میگفتند که تاجیکستان خیلی گفتم ناکامی در همکاری با جامعه جهانی و سازمان های بین الملل دارد و همچنین نو احترامی نسبت عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا، عضو کشورهایی که در این سازمان امنیت و همکاری اروپا عضویت دارند، نو احترامی دارند و این باعث شد که البته من این را یعنی باخت و ضعف حکومت جمهوری تاجیکستان میدونم و چخیلی که در اینجا هم جناب سیف الله سفرزاده هم گفتم با یک فکرشان راضی میشوم که در این نشست ها واقعا یک فکرهای جالب، فکرهای بکر، پیشنهادهای خوب برای حکومت جمهوری تاجیکستان میشد که حکومت جمهوری تاجیکستان میتونه از این پیشنهادها استفاده برد و حرف خودش رو بگوید.
جناب سیف الله سفاروف، برای حکومت مگر خوبتر نبود که هیئتی رو به نشست ورشو بفرستد و مثلا درباره قبول قانون و قرارنامه بگوید که برای حمایت از حقوق انسان روانه شدن؟ نظر شما
البته خوبتر بود، لیکن من میگم که میتواند سبب های تکنیکی، مالیوی و دیگر دیگران باشد. اینجا ناکام بودن حکومت تاجیکستان رو من رد میکنم صرفا و قبول ندارم، چون که حکومت تاجیکستان در جامعه جهانی به نهایت آبروی کلان دارد و علاقه هایی که ما با سازمان ملل متحد، سازمان امنیت همکاری در اروپا داشتیم و داریم، اینها همشون مثل پیشتر دوام میکنند و البته یکان کمبودی ما در اونجا نمیبینیم. در تاجیکستان مخصوص مکتبی حتی سرحدی سازمان همکاری در اروپا عمل میکند و آنها کمک میرسانند. در اینجا برای افغانستان، برای ازبکستان و دیگر کشورها ما سرحدانها را تیار میکنیم و غیره و کذایی. خیلی موفقیت های دولت تاجیکستان خیلی در این مسئله زیادند، لیکن در خود همون ورشو و دروغ پراکنی ها هم خیلی زیاد هستند. دروغ پراکنی حتی تا درجه میرسد که بعضیش تهمت هم هست، برای همین البته با آدم سخت میرسد و در همون سال 18 هم که من بودم یک چند نفر پیش من آمدند و بعض دروغهای خودشان را اثبات کردنی شدند، لیکن باز همه گویم در همون جا یک نفر که حالی در حبس خانه شدست عزت یمان وای گفت که استاد به این چیزا دقت نتید، اینا خودشان بی سواد هستند، بی فهم هستند، این عیب خودشان است که نمیدانند این چیزایه، یعنی که عزت کم ترک از جهت حقوق شناسی که با خبر بود میدونست که این گپا دروغ هستند و مرا چه میگه وقتی که من با اونها خواستم که سخت روم آرام کرد گفت که بیا مانم، من عزت یمان رو نمیشناختم. بعد پرسیدم که بچه ها همون کس کی؟ گفتن که این کس عزت یمان، یعنی که این خیلی ببینید که در بین مخالفین هم آدم های ابجکتیوی هستند و موقع حکومت تاجیکستان رو گویم که میفهمند، امکانیت های دولت تاجیکستان رو میفهمند. ما با این خیلی آدم ها بحث زیاد هم نداریم، به شرط که اگر با کارهای جنایی دست نزده باشند یا که بعد نزنند.
ببینید در همین صحبت همین حال حاضر هم صحبت ما الهام جان یعقوب گفتن که نماینده های طرف حکومت توان شنیدن حرف تنقید رو ندارند. با این مسئله چی میگید شما جناب سفر؟
من البته در حکومت نیستم عزیز، برای همین از نام حکومت جواب داده نمیتونم، لیکن از نام خودم همش یک سیاستشناس تاجیک میگویم که در حکومت هستند آدمانی که به حضور موقع مخالفین را گوش کرده میتوانند و به سوالهای گذاشته اونها هم جواب گفته میتوانند، لیکن همین گونه یک میدان البته با وجود آوردن لازم که گفتگوی بین دو قسم ملت، دولتی ها و مخالفین باید که جریان گیرد و در این گفتگوها بعضی مسئله را حال کنیم. البته با نزدیکی به فکرم شرف‌الدین گدایف این
پیشنهاد تشکر بله وابسته به این
یک دقیقه شرف‌الدین گدایف همین
بله درست است،
لیکن شرف‌الدین گدایف خودش مثلا تنها نمیتواند یک طرفی گفت و شنید باشد یا که تشکیلاتی گروه 24 مثلا، در این حالت باید که تمام مخالفین متحد باشند، یک برنامه معینی عمل داشته باشند، یک برنامه برای تاجیکستان منفیت بخش داشته باشند، پیشنهادهای مشخص داشته باشند که ما سیاست شناسان آنها رو وای کنیم چی میگن اکو تصدیق کنیم که آنها در حقیقت با منفیت ملت و دولت هم با منفیت خلق هم، در این حالت فقط میتوانند که گروه های مخالف با هم بشینند صحبت کنند و مسئله های بسیار وزنینه که حال در نظر مخالفین می نمایند، البته اونها وزنین برای دولت اونها وزنینی ندارند، دولت اونها رو خیلی بزودی حل میکند، هم از جهت اقتصادی هم از جهت مالیوی هم از جهت سیاسی و هم از جهت فرهنگی ما میتوانیم در سطح بسیار بلند همه اون مسئله هایی که میگویند اونها را حل کنیم، یعنی قوت دولتی ما به این چیزا میرسد، فقط همی که ما ندیده ایستادیم همون چیزی که سیاست شناسان ما خواهش کنیم که همینا را یک بهاگذاری کنید، اینا تا کدام درجه فایده‌ناک هستند، برای دولتی ما مفید هستند، برای ملت ما مفید هستند.
تشکر. و حالا میخواستم نظری الهام جان یعقوب بفهمم با بسه به مسئله حرفایی که شما حالا ذکر کردید، یعنی شما راضی هستید که سیف الله سفر گفتن که طرف اپوزیسیون یعنی مخالفین یک برنامه مشخصی ندارد که با اون بشینند و مذاکره و گفتگو کنند، شما چی میگوید؟
بله پیش از این سوال شما پاسخ دادن اول یک دو جمله درباره اون حرفایی که جناب سفر گفتن گویا که مخالفان حرف دروغ میگن، البته در این شخص حرف دروغ گفته نمی شود و حالا جناب سفاروف همیشه درباره مخالفا صحبت کردند، در این نشست کنفرانس چینکی انسانی که در ورشو هر سال برگزار می شود نه تنها مخالفان بلکه سازمان های بین المللی که وابسته به آسیای مرکزی هست وابسته به تاجیکستان است آنها هم گزارش اعلام میکنند، گزارش میدهند به مثل دیدبانگاه حقوق بشر، کمیته هلسینکی، امنیستی انترنشنال و دیگر سازمان ها، ده ها سازمان های دیگر هست که اگر جناب سفارو به حرفای ما باور نمی کنند اون سازمان ها حرفای دروغ نمی گویند و خود همین شخصی که همین سال برگزار شد باور کنید نیمی همین نشست ها نیمی وقت همین نشست ها به تاجیکستان و به منطقه آسیای مرکزی بخشیده شده بود و هیچ نفر سازمان ها حرف های دروغ نمی گویند و برعکس آنها مشکلات ها را که در تاجیکستان واقعا مشکلات های حقوق پایمال شوی حقوق انسان وجود دارد و سیستمی و دائمی هست آنها از این حرف میزنند و باید نباید ما این حرف رو بگویم که این سازمان ها یا یک فعالان جامعه شهروندی در این نشست ها حرف های دروغ میگن و همچنین علاقه نماینده یکی از نماینده پیمان ملی تاجیکستان کتاب با همین نام تاجیکستان راه های خلاصی از بحران سیاسی اقتصادی و اجتماعی نوشته شده است که روزهای نزدیک
تشکر و خواهش میکنم در وقت پاسخ گفتن یک کمی به وقت برنامه هم دقت دید که وقتمون خیلی فشرده است و جناب سفروف در یکی از محفل های نشست همین نشستی که گذشت محیدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی گفت که تاجیکستان با بهانه مبارزه با تروریسم و تندگرایی مخالفان و جامعه شهروندی را سرکوب میکند. نظرتون در رابطه با این مسئله چه است؟
دست حکومت حل شدن اون باشد اون طرفش خودی حکومت و پریزیدنت کشورمون وای میگیرند، تصمیم میگیرند، یعنی ما نی ما میتوانیم باگذار کنیم، نقد کنیم، تعریف کنیم، تنقید کنیم، این کار ما است، وظیفه ما است. انا اکنون در نسبت گفته مهدین کبیری
تشکر
بله. نسبت گفته مهدین کبیری خود سوال خودتون را جواب دید
بله محمد، یعنی که در همین محفل های سازمان امنیت و همکاری اروپا که گذشت محیدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی گفت که
من میدونم سوال شما یادم هست
با تروریسم و تندگرایی مخالفان جامعه شرمنده و یعنی شما اگر در این جلسه می بودید چی پاسخ میدادید؟
با محیدین پاسخ من این میشد که تروریستان خط معینی عملیات یا فعالیت دارند، خطی معینی فعالیت و عملیاتی آنها از طرف کمیته دولتی امنیتی ملی، پراکراتور جمهوری تاجیکستان، وزارت کارهای داخلی تاجیکستان همه وقت پیگیری کرده میشه. یعنی اگر آنها در همون خطی فعالیت تروریستی نباشند هیچ ارگانی دولتی تاجیکستان با آنها کار نمیگیرد، نمیتوند هم کار گرفتن چون قانون این را معین کرده است. در حالتی که آنها با همین خط می غلطند و در اونجا پیگیری ها نتیجه می تیند که اینها در کجا چگونه فعالیت های برای آیند اکستریمیزمی با آینده با تروریسم رونده رو گویم که اجرا میکنند، در این حالت برای پیشگیری اکت های تروریستی اونها البته به حبس گرفته می شوند یا اینکه گرفته آورده می شوند در همکاری با هم دولت هایی که در اونجا اونها هستند. این را هم باید فراموش نکنیم که به اجازتی اون دولت ها ما نمیتوانیم کسی را گرفته بیاریم.
تشکر. الهام جان یعقوبوف، نظر شما با این گفته‌های سیف الله سفروف چه است؟ شما راضی هستید؟
بله، نظری من مخالفی نظری جناب دکتر سفروف هستند، به خاطر اون که واقعا مشاهده ما، مشاهده سازمان های بین الملل و کشورهای گزارشگر این است که با بهانه افرادگرایی و تروریسم در تاجیکستان، در روسیه، در آذربایجان، در ترکیه، اصلا اگر ما درباره تاجیکستان بیشتر گپ میزنیم، در تاجیکستان این سرکوبگری هست. ببینید حالا ده ها ژورنالیستان تاجیک به مثل عبدالله غربتی، امام علی چی دلیر امام علی با همین افرادگرایی، با بهانه افرادگرایی پشت پنجره رفتند و ده ها نفر فعالان جامعه شهروندی با بهانه افرادگرایی به تروریسم در درهای پشت درهای بسته سود شدند، محکم شدند و با این بهانه محکوم به زندان شدند و مثل همین چندین نفر از فعالان جامعه شهروندی که در بدخشان صورت گرفت که ببینید حتی دادگاه آنها در پشت پنجره در پشت درهای بسته صورت گرفت و در دوام یک هفته حکم محکم شدن به زندان برآمد. یعنی این رو واقعا به یگان تحقیق، به یگان تحلیل دادگاه های ما که واقعا دادگاه های غیر عادل هستند در پشت بسته سود شدند و همه این نشاندان آن است که واقعا سرکوبگری سیستموی با بهانه افرادگرایی و تروریسم دیده می شود و این سال از سال روز از روز زیاد شده استوده است.
سیف الله سفروف، شما به همین نکته هایی که یعقوب جان گفتند چی نظر دارید؟ این فکت هایی که پیش آورد که ژورنالیست ها حتی با جرمی تندگرایی بازداشت شدند، حالا در محبس هستند، به این نکته ها شما چی میگوید؟
من این گفتنی هستم که افرادگرایان رو البته یک بارا به حبس نمیگه، فقط افرادگرایان که موافقی همون نظریه های سه یعنی سازمان امنیت و همکاری در اروپا با تروریسم میبرند، اونها را فقط حبس میکنند و عذاب میدهند. این دیگر مسئله است. خود سه مخصوص تحقیقات گذراندگی از تاجیکستان اوید به مسئله همین افرادگرایی به تروریسم برنده، شاید این دیگران ندانند، لیکن من که در اون تحقیقات ها اشتراک کردم می دونم که سه خودش مبلغ گذاری کرد و این کار را مرکز تحقیقات استراتژی با دیگر تشکیلات های جمعیتی انجام داد و ما بیادمون مونده است که همین گونه مفهوم ها هستند. این تعریف این مفهوم ها است، معیارهای چینکنی چینک این ویو است. حالا به این کار پروکوراتور جنرالی مشغول است و اونها البته هم مسئله کرپسیا و هم مسئله تروریسم و اکستریمیسم اونها خیلی جدی رفتار میکنن، خیلی جدی میاموزن و اونجا هم متخصص های بد شتگی نیستن، متخصص هستن که در مرکز تحقیقات استراتژی کار کردن، در دیگر دستگاه پرزیدنت کار کردگی هستن، یعنی که آدم هایی که این چیزا نه تنها در عملیه و مثل ایلهان جان مثلا یا که شرف الدین میفهمن، بلکه آدم هایی هستن که از جهت نظری و مختگی هستن.
تشکر. و در این پایان برنامه که حالا به پایان برنامه رسیدیم، از هر دوی شما یک سوال رو میخوام پرسم، یعنی نفرستادن هیئت رسمی تاجیکستان به نشست سالانه حقوق انسانی سازمان امنیت و همکاری اروپا چرا نشان داد؟ سیف الله سفروف مرحمت، خیلی فشرده خواهش میکنم.
من اصلا گفتم که سببش رو نمیدونم، چون که بیمار بودم، خواب بودم، باز پای سیاست نبودم، لیکن در اونجا باشیم اگر بهتر است، چون که سال 19 عبدالله رهنما رفته بود با یک کمانده کلان، مثلا نتیجه های بد ندادم. این صحبت های هم در حیات ما و هم حیات بعدی ما نتیجه های خوب هم داد.
الهام جان یعقوبوف مرحمت، شما
اشتراک نکردن حکومت جمهوری تاجیکستان در این نشست ورشو ضعف و باخت حکومت جمهوری تاجیکستان نشان داد که آنها تحمل گفتگو و بحث را ندارند، اراده نبودن اراده سیاسی نشان داد و همچنین ناکامی در همکاری با جامعه جهانی را نشان داد که واقعا این ضعف و باخت حکومت جمهوری تاجیکستان است.
من میگم که الهام جان همون گپای در اول گفتگی شونه از روی نه متن خواندن یا که همطور گفتن نکوی نشان دشوار فهمیدن، لیکن هر دو گپ یک بود که من البته با این راضی نیستم که این ضعفی حکومت تاجیکستان باشد. این باز گفتم میتواند سببای دیگر داشته باشد، سببای تکنیکی و مالیوی و یگان چیزی دیگر.
تشکر ایجاد بردی شما برای پذیرفتن به این برنامه ما شرکت کردید و مهمانان ما سیف الله سفروف استاد دانشگاه و معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی و الهام جان یعقوبوف رئیس ستاد مخالفین در نشست سالانه حقوق انسان در ورشو. سپاس از شما بینندگان گرامی که ما را همراهی کردید و من میرزا نبی خالق‌زاد در برنامه بودم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار.
سرخطی مهمترین خبرها 33 گلی به جوابی منتخب تاجیکستان با دروازه رقیب راننده تاجیک را در روسیه 7 سال زندان تهدید میکند و بیش از 80 میلیون دلار کمک بانک آسیای رشد به تاجیکستان. درود بیننده های عزیز، برنامه نویدی بامدادی را با خبرها از تاجیکستان و جهان از استودیای رادیوی آزادی در دوشنبه تقدیم میکنیم. امروز 24 اکتبر است. دادستانی سن پترزبورگ از دادگاه خواست است رحمتشاه قربانوف راننده 44 ساله زاده تاجیکستان را که همزمان شهروندی روسیه را دارد با تقریبا 7 سال زندان محکوم کند. مسافربری زیر اداره او روزی 10 می با دریای مویک افتاد و مقامات روسیه او را به مرگ 7 نفر گمانبر دانستند. به اطلاع رسانه های روسی دادستان همچنین طلب نموده است که رحمتشاه قربانوف بعد از ادای جزا از حق اداره نقلیات به مدت قریب 3 سال محروم کرده شود و تاکید کرده است که اظهار پشیمانی او برای سبک کردن جزا کافی نیست. رحمتشاه قربانوف راننده شرکت تاکسی بود. خودش گفته است ترمز مسافربر مشکل داشت و از نزدیکان قربانیان معذرت خواسته است. با نقل همسرش رحمتشاه قربانوف یک روز پیش از حادثه 20 ساعت کار کرده، ولی رهبرش بعد همگی 5 ساعت استراحت دوباره او را به کار خواند. تفتیشات تصدیق میکند که با رحمتشاه قربانوف در مدت چند روز شرایط کار و استراحت ضروری فراهم نشده است. دسته منتخب نورسانی تاجیکستان زیر رهبری مارکو راجینی متخصص ایتالیایی در اولین بازیش در مرحله انتخابی جام آسیا 2025 در سنگاپور تیم گوام را با حساب بزرگترین 33-0 شکست داد. این بازی گروه جی میان دسته های منتخب نورسانی تا 20 ساله تاجیکستان و گوام روز چهارشنبه 23 اکتبر در ورزشگاه بیشان سنگاپور دایر گردید. فوتبال بازان نورس تاجیک در نیمه اول دیدار 17 گل و در نیمه دوم 16 گل به ثمر رساندند. گوام جزیره در قسمت غربی اقیانوس آرام است که مقام یک قلمرو متشکل ایالات متحده آمریکا را دارد و اهالیش بیش از 170 هزار است. گوام در رده‌بندی فدراسیون بین‌المللی فوتبال در بین 210 تیم ملی در جایگاه 204 قرار دارد. فوتبال بازان نورس تاجیک در مرحله انتخابی جام آسیا 2025 باز با تیم‌های سنگاپور و عمان رقابت می‌کنند. 12مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب دوشنبه در آثارخانه ملی تاجیکستان جریان دارد. در آن به گفته مسئولان بیش از 40 ناشر داخلی و خارجی زیاده از 5000 کتاب تازه نشر خود را به نمایش گذاشتند. در این باره همکارمون عبدالغنی عبدالوهاب و امیر ایسایف گزارش می‌دهند.
مهمان دوشنبه عبدالسمد محمدعلیف کتاب‌های را خرید است که باور دارد آن را نبره‌هایش نیز خواهند خواند.
کتاب نسیم کوثر این یکی از همین شاعر و همین ای نور بود بودست ای چه این بعد اهل دین حصاری همین دو کتابی چه یافتم از همینجا خریدم. با خدا خد بود تماشا میکنم میبینم با کتابی نقض که با میگیرم خدا خد.
عبدالسمد محمدعلیف از ناحیه همدانی می باشد و خبر برگزاری 12مین نمایشگاه بین المللی کتاب دوشنبه او را به پایتخت آورده است.
من همه کشاورزی زمین دارم، کشاورزی میکنم. بعد هم اینترنت دیدیم که همه روزه بسیدیم بسیدیم چی هست، همه بارونگری هست. بعد اومدیم با خوندم میگم بعد این هست بود تماشا کردیم، بسیار خسن شدیم، بسیار ایومدگیم، بسیار خسن شدیم.
این ساکین ناحیه همدانی میگوید امروز نه همه کتاب ها در دهات دست رسند.
روز دیگر همه کتاب خونه ها نیستن، کمان. اینه درمون جماعت ما همه یک اول قریب که در هر قشلوق یک کتابخانه بود. اول در مکتب جوشون کردن، بعد این مکتب اول عدل نجو بودن هم کتابخانه، بعد گفتن در مکتب جو کردن دیگه مردم دیگه خیلی به مکتب مثل نمیرون. اخلا در نزد هر یک جماعت یک کتابخانه باشه که مثل هر کس برای کتاب بگیره و مثل کتاب بخونه.
نمایشگاه 12 کتاب دوشنبه تا 24 اکتبر در آثارخانه ملی تاجیکستان ادامه می کند. در آن ناشران و ادیبان از روسیه، چین، ایران، ترکیه، ترکمنستان، ازبکستان و هندوستان هم شرکت دارند. برگزاری این نمایشگاه ها در حال است که سران بعضی از مطبعه ها می گویند مجبورند که بخاطر کم بودن طلبات کتاب ها را با تعداد کم نشر کنند.
کتاب هایی که ما نشر کردیم تعداد نشر کتاب ها بیشترش 500 نسخه. با اون خاطر که همین امکانیت نشریات ما همین قدر است، یعنی 500 نسخه، 1000 نسخه بعضی کتاب ها وابسته به طلبات خوانندگان.
نماینده وزارت فرهنگ تاجیکستان میگوید با تعداد کم چاپ شدن کتابها نشانه کم شماری کتابخانها در کشور نیست.
اصول البته تاثیر خودش رو شبکه‌های مجازی هم می‌گذارن، ولی بیشتری مردم کوشش میدن که کتاب‌های الکترونی پیدا کنن. برای این هم یک رقابت بین کتاب چاپی و کتاب الکترونی هم.
بعضی از دانشمندان تاجیک کم شدن چاپ کتاب و کتابخانه در کشور را به جنگ شهروندی رفت می‌دهند که در اول سال‌های 90 دامنگیر تاجیکستان شد.
جنگ بی‌معنی شهروندی همه خراب کرد و انتشار کتاب قریب که به نیستی رسید در همه نشره ها، و کتاب از نشر قریب که موند به کاملا، کتاب خرابه، کتاب مطالعه کننده هم کم شد.
کتاب و کتابخانه وقت‌های اخیر در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی زیاد بحث می‌شود، اما ماجرای کتاب نویسنده تاجیک مرزا نصرالدین نان شریکی نشان داد که رکلمه حتی منفی می‌تواند به فروش تعداد زیادی کتاب کمک کند. کاربران شبکه‌های اجتماعی کاهش کتابخانه را به سطح تعلیم و معارف و هم نبود نقد کتاب در کشور بستگی می‌دهند.
همه چیزی که می‌خواهند و می‌خواهید در اینجا هست.
تازه‌ترین اخبار، گزارش‌های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همین این را با انگوش زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
بانک آسیای رشد به تاجیکستان بیش از 86 میلیون دلار گرانت یا مبلغ به بازگشت می‌دهد. این بانک روز 23 اکتبر در خبرنامه نوشت که این مبلغ برای تعمیر و بازسازی راه دنگره گلستان پیش‌بینی شده است. درازی این را 49 کیلومتر است. منبع میگوید راه دنگره گلستان که سالهای 1930 بنیاد و سالهای 1970 بازسازی شده است، اولین راه در تاجیکستان خواهد بود که در آن عنصرهای مطابق شوی به تغییر اقلیم، استفاده اصولهای راه سبز و آمادگی به آفاتهای طبیعی که افلاس شوی محیط زیست را کاهش میدهد پیش بینی گردیده است. جزئیات بیشتر داده نشده است. بانک آسیای رشد یکی از کمک رسانهای اساسی تاجیکستان بوده، تا حال در بخشهای گوناگون در حجم بیش از 2 میلیارد دلار به تاجیکستان کمک کرده است. جبهه آزادی افغانستان یک گروه ضد طالبان ادعا کرد که دو مامور امنیتی این گروه تندرو را کشته دو کس دیگر را زخمی کرده است. حادثه روز 22 اکتبر در کابل اتفاق افتاده است. با گفته مسئولین جبهه، پس از حمله آخرین موشکی به فرودگاه کابل، ماموران طالبان به تفتیش خانه‌های مردم در پایتخت افغانستان سر کردند. شماره از ساکنان نیز گفتند که نیروهای طالبان مخالفان خود را در شمال کابل جستجو دارند. تا حال منابع طالبان در این باره چیزی نگفتند. گروه طالبان که هنوز در اکثر کشورهای دنیا تندرو و تروریستی است، در تابستان سال 2021 قدرت را در افغانستان به دست گرفتند. در این مدت هیچ کشور حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. بعدی به قدرت رسیدن آنها نزدیک به 10 حرکت و جبهه مقاومت ضد این گروه اساساً در خارج این کشور از خود خبر دادند. بخش یک روزی تاریخ را همکارانمون آماده کردند که تحولات مهمترین تاریخ را در روز 24 اکتبر فرا می‌گیرد.
از سال 1948 هر سنه 24 اکتبر چون روز سازمان ملل متحد تجلیل می شود که به مناسبت تأسیس این نهاد بین المللی ایجاد شده است. این سازمان که فعالیتش به متحد کردن کشورهای سیاره، کمک در حل نزاع‌ها و مبارزه با فقر و نابرابری و دفاع از حقوق بشر روانه شده است، از سال 1993 در تاجیکستان صاحب استقلال هم فعالیتش را براه ماند. 24 اکتبر سال 1956 ارتش اتحاد شوروی به خاک ونگریه وارد شد که در اوج اعتراضات ضد کمونیستی و اختلافات سیاسی قرار داشت. نارضایتی قشر عظیم جامعه از نفوذ مسکو، محکوم کردن میراث استالین، تلاش خارج شدن از سازش ورشو، 200 هزار ساکن ونگریه را به کوچه ها برآورد. مسکو 6 هزار سرباز و تانک و توپهایش را وارد بوداپشت کرد و در نتیجه زد و خوردها تا 100 نفر کشته شد. نظام کمونیستی دست نشانده مسکو زوراً برقرار شد و تنها 30 سال بعدش با سقوط نظام کمونیستی در اتحاد شوروی از بین رفت. بر اساس یک تصمیم پرزیدنت و شورای عدلیه تاجیکستان بعد 24 اکتبر سال 2012 سودیه یا دادرس ها برای اشغال وظیفه به مدت بی‌مهلت اجازه پیدا کردند. ولی چون این تغییرات که جزئی از اصلاحات دادگاهی تاجیکستان دانسته شده است، بار دیگر به اهمیت اصولا دیگر کردن شرایط کاری دادرس ها را در کشور تاکید نمود. بر اساس قانون سودیه ها را در کشور تنها پرزیدنت حق دارد تعیین و برکنار کند و همین مقررات به قبل حامیان حقوق بی‌طرفی و مستقلیت کار و قرار دادرس ها را کاملا از بین می‌برد.
صبح امروز در بانک های تاجیکستان 1000 روبل روسی 110 سومانی و 100 دلار آمریکایی 1061 سومانی ارزش دارند. کوربی رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، مدت جدا شده برای برنامه نوید به انجام رسید. خبرهای از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی با نشانی آزادی.org و آزادی موبی پیدا کنید. خدا نگهدارتون.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. کشتار یک جوان در کانی بادام. یک منبع آگاه از قضیه روز 24 اکتبر به رادیو آزادی گفت امرالله بایمرزایف در جای کارش میخوابید و شخصان ناشناس شبانه او را کشتند. تفتیش نشان داد است که او را با بند نفس گیر کردند. امرالله 20 روز پیش صاحب فرزند شده بود، او را به سری ندیده بود، گفت این منبع. مقامات قضیه را تا حال شرح ندادند و سببهای کشتار جوان فعلا معلوم نیست. امرالله بایمرزایف پسر نرزالله بایمرزایف مدیر اداره کشاورزی ناحیه مسچا بود. جسد او را روز 24 اکتبر در زادگاه جماعت آبردان ناحیه مسجد دفن کردند. این یگانه کشتار ناروشن در شهر کانی بادام نیست. بعد از ماه اپریل سال روان درباره کشته شدن اعضای کمش 5 خانواده در شهر کانی بادام گزارش رسیده بود. این حادثه نگرانی ها را به میان آوردند، زیرا به گفته ساکنان شهر شخصان ناشناس شبانه با نقاب در کوچه ها میگشتند. عبدالسلام تختسون زاده رئیس شهر کانی بادام ماه اوگوست از بازداشت یک گمانزد در پیوند به این کشتارها خبر داد، اما نه رئیس شهر و نه دیگر مقامات در این باره جزئیات نمی دهند. بازداشت و اخراج، ادامه عملیات ضدی مهاجران در روسیه. ریاست کارهای داخلی در سمر با نشر نوار از رانده شدن 5 مهاجر خبر داد، اما شهروند کدام کشور بودن آنها را نگفت. یک مهاجر تاجیک از سمر به رادیو آزادی نوشت که عملیات در انبار شرکت پیاتی روچک صورت گرفت و در آنجا اکثرا تاجیکان کار میکنند. به گفته وی ماموران پلیس تقریبا 10 شهروند تاجیکستان را اخراج کردند. مهاجران در شهر و ولایت‌های دیگر هم وضع به این مانند دارند. عملیات نلیگال 2024 در روسیه ادامه دارد. مقامات این کشور پیوست از بازداشت و راندن مهاجران گزارش میدهند. در نتیجه یک رید در جمهوری ادیگه هم 200 مهاجر به قاعده شکنی عیبدار شدند. پلیس این منطقه از آغاز ماه اکتبر برای تفتیش و جستجو به محل کار و زندگی مهاجران رفته است. آنها خبر دادند که 100 مهاجر قاعده ورود را به روسیه ویران کردند و 40 نفر دیگر حق درآمد دان به کشور نخواهند داشت. نظر خود مهاجران معلوم نیست، اما اکثر آنهایی که در روسیه کار و زندگی میکنند میگویند حالا بی سبب و با وجود درست بودن سندهای بود و باش دستگیر و بازپرسی و در بعضی موارد از روسیه رانده میشوند. اوکراین 40 هواپیمای بی سرنشین روسیه را زده است. با اطلاع آنها مسکو صبح پنجشنبه در عموم با 50 هواپیمای بی سرنشین 11 منطقه اوکراین را نشان گرفته بود. 7 هواپیما به دلیل مشکل فنی راه را گم کرده ناپدید شدند. به گفته نظامیان اوکراینی 2 موشک هدایت شونده و 2 موشک بالدار روسیه نیز نتوانستند به هدفهایشان برسند. تا حال درباره خسارات و تلفات جانی بر اثر این حمله اطلاع داده نشده است. 14 سال زندان حکم یک شهروند تاجیکستان در مسکو. اکمل جان احراروف گمانبری آخرین در پرونده کوشش ترکاندن بینای فسپی یا خدمات فدرالی امنیت در سال 2022 در پایتخت روسیه نامبر شده است. تا کنون در دایره این پرونده 8 نفر را از 12 تا 22 سال حبس کردند. پیشتر وکیلان مدافع بعضی از گمانبرها پرونده را ساخته نامیده بودند. اکمل جان احراروف 24 ساله را برای عضویت در سازمان تندروی دولت اسلامی و داعش و سرمایه گذاری تروریسم گناهگار دانستند. در دادگاه گفته شده است که او بعد آگاهی از حبس شریکانش به ترکیه رفته، گویا در آنجا در اردوگاه دولت اسلامی درس گذشت و برای انتقام گیری به روسیه برگشت ولی بازداشت شد. تفتیشات اینچنین گفت احراروف پول خانه اجاره محکوم شده های دیگر را در مسکو پرداخت کرده، برای تعلیم آن پول و مهمات را فراهم آورده است. معلوم نیست تا کجا همه این اتهام ها درست و واقعی می باشند، چون در بازداشتگاه روسیه شکنجه و بدرفتاری با گمانبر شده ها به خصوص شهروندان خارجی به مثل تاجیکستان یا یک تجربه معمول است. رسانه های روسیه نوشتند که احراروف گویا در دادگاه به گناه اقرار شده و اظهار پشیمانی کرده است. این جوان 24 ساله ختم کرده لیسه پرزیدنتی و کالج تکنیکی بوده است. و باز یک خبر دیگه از روسیه، ماشین مسافربری زیر اداره او روز 10 می امسال به دریای مایکا افتاد. مقامات روسیه او را به مرگ 7 نفر متهم کردند. با اطلاع رسانه‌های روسی از 23 اکتبر دادستان همچنین طلب کرده است که رحمتشا قربانوف بعد از ادای جزا قریب 3 سال از حق اداره نقلیات محروم کرده شود. رحمتشا قربانوف راننده شرکت تاکسی بود. خودش گفته است ترمز مسافربر مشکل داشت و از نزدیکان قربانیان معذرت خواست. به نقل همسرش رحمتشا قربانوف یک روز پیش از حادثه 20 ساعت کار کرد، ولی رهبرش بعدی همگی 5 ساعت استراحت دوباره او را به کار خواند. تفتیشات تصدیق میکند که به رحمتشا قربانوف در مدت چند روز شرایط کار و استراحتی ضروری فراهم نشده است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجی هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org.
حضوری سربازان کره شمالی در روسیه و احتمال شرکت آنها در جنگ ضد اوکراین جنجال برانگیز شده است. ایالات متحده آمریکا گفته است که از حضوری سربازان کره شمالی در روسیه دلیل دارد. یک روز پیش از اظهارات آمریکا، ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین گفته بود که دو واحد عبارت از سربازان کره شمالی در روسیه برای جنگ در اوکراین آماده می شوند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. مقامات آمریکایی میگویند هنوز روشن نیست که نظامیان کره شمالی کی و چگونه در جنگ ضد اوکراین شرکت میکنند. لوید آستین وزیر مدافع ایالات متحده آمریکا گفت
آنها چیکار میکنند؟ باید دید.
حضوری چند هزار نظامی کره شمالی در میدان جنگ شاید تغییر جدی وارد نکند، ولی پیامدهای آن را کارشناسان نگران کننده میدانند. چارلز کوپچگان، استاد روابط خارجی در دانشگاه جورج تاون ایالات متحده آمریکا میگوید
چون این به نظر می رسد که کره شمالی از شرکی استراتیگی با روسیه که به این کشور سلاح می دهد به یک طرف جنگ تبدیل می یابد. این تلاش ها به شکل گرفتن یک اتحاد نزدیک تر است.
کاخی سفید همکاری های کره شمالی و روسیه را خطرناک و نگران کننده نامید. جان کیربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخی سفید چنین می گوید
این به جنگ در اوکراین تاثیر دارد، به وضع در منطقه هند و اقیانوس آرام نیز به تاثیر نیست.
این مقامدار آمریکایی گفت که ایالات متحده آمریکا در این باره با چین تماس گرفته است و میخواهد نظر این کشور را در این موضوع بفهمد. او با کره شمالی نیز هشدار داد.
اگر سربازان کره شمالی در جنگ ضد اوکراین اشتراک کنند، حمله به آنها برحق است.
جان کیربی گفت استفاده سربازان کره شمالی در جنگ ضد اوکراین نشانه ضعف و ناامیدی روسیه است.
آنها در شرایط قرار دارند که به ارتش بیگانه تکیه کردند. نشانه آن است که ارتش این کشور در حالت بد قرار دارد.
ایالات متحده آمریکا گفت روزهای نزدیک علیه کشورهایی که به جنگ روسیه در اوکراین کمک می‌رسانند تحریم های نو جاری خواهد کرد. جانم در آویخ با روزگاران، جوی استنالان در آبشاران، بایداستی تیزد بین هم ستیزد،
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شهر سبز با هوای آلوده، چرا هوای دوشنبه ناپاک است؟ در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. هر چند سالهای اخیر شهرداری دوشنبه تلاش دارد که پایتخت را به سرسبزترین شهر منطقه تبدیل دهد، اما نهادهای بین المللی هوای دوشنبه را در رده‌بندی هایشان یکی از آلوده ترین ها نشان می دهند. صبور عبدالله‌زاده، مدیر لابراتوری تحقیقات اتمسفری پژوهشگاه فیزیکی و تکنیکی آکادمی علوم تاجیکستان، آلودگی هوای دوشنبه را ناگزیر می داند، زیرا پژوهش آنها ثابت کرده است که سال تا سال شماره طوفان های چنگ و غبار که به تاجیکستان می آیند می افزاید.
تاجیکستان مثل دیگر کشورهای آسیای مرکزی در تسمه چنگ و غبار جایگیر است. اگر شما خریده ماهواره بینید، از آفریقای شمالی، از دشت کبیر یعنی سخارا سر کرده تا تاجیکستان و این طرف تا خطای تکلمکان تا مغولستان گوبی، یک چند بیابان های بزرگ موجود هستند.
آزمایشگاهی که عبدالله‌زاده در آن کار میکند از آخری سالهای 80 قرن گذشته تا کنون همه روز صفت هوای دوشنبه را رصد میکند. تحقیق اخیر آنها تا 48 المنت کیمیایی جدول مندلیف را در ترکیب هوای دوشنبه نشان داده است که اکثریت آنها ضررآور بودند.
ما در این تجهیزاتی که استحصال سن پترزبورگ است، سپکترومتری رنگین فلورسنتی است، 11 المنت رو معاین میکنیم. از اینها 10 تا 8 المنت های وزنین است و با ارسنیک است، یعنی میشیاک ارسنیک است.
این مرگموش
ها؟ مرگموش، بله، در ترکیب همین چنگ و غبار که ما نفس میکشیم.
سال 2022 پایگاه ایقیو ایر قرارگاهش در شویتسریا پایتخت تاجیکستان را یکی از 4 شهری جهان نامبر کرد که هوا در آنجا به شدت آلوده است. هوای دوشنبه در نشاندادهای این پایگاه تا حال یکی از آلوده ترین ها باقی مانده است. اما آژانسی آب و هواشناسی تاجیکستان با بهاگذار این سازمان موافق نیست و میگوید معلومات این سازمان تنها صفت هوا را در مکان جایگیرشوی یک پایگاه نشان می دهد. به تحلیل متخصصان این نهاد صفت هوای پایتخت به معیارهای بهداشتی موافق است. از نظر سنگین مراد سمیف، سردار ریاست مانیتورینگ محیط زیست آژانس آب و هوا شناسی تاجیکستان، سال جاری نسبت به سال گذشته صفت هوای دوشنبه 50% بهتر است.
من میتوانم گفت که از روی تحلیل متخصصای ما سال گذشته قریب زیاده از 90 شبانه روز هوای شهر غبارآلود بود. تشکیلات جهانی تندرستی پیشنهاد می نماید که مقداری که اساسا حاضر اهمیت می دهند به کنسنتراسی یا نشانداد ذرچه روی از زپن می کنند، یعنی این ذرچه خطرینی که در ترکیب چنگ هستند. این تشکیلات در سال 2021 پیشنهاد نمود که مقدار میانه سالانه باید در کشورهای دنیا نه تنها 5 میکروگرم در یک متر کوب باشد، که این زمان 99% اهالی کره زمین به این موافقت نمی نماید. عموماً کشورهای دنیا خود این تشکیلات این زمان پیشنهاد نموده است که در سال 2000 مقدار میونه شبانه روزیش تا 15 میکروگرم قبول کرد، که این سال گذشته در سال 2005 اولش قبول کرده بود 20 میکروگرم. بیشتر کشورهایی که ریتینگ یا که معیار خود را پیشنهاد می نمایند، از جمله در بیشتر دولت ها و در جمهوری ما را ما نیز این زمان این معیار 35 میکروگرم در یک متر کوب قبول گردیده است. این یک وسیطش.
پژوهشگران در این دو نهاد صفت تحقیقات هوا راهی از همه مؤثری جلوگیری از بدشوی هوا را زیاد کردن جنگلزارها در اطراف شهرهای بزرگ از جمله دوشنبه می دانند. فعالان زیست محیطی زیاد آلوده شدن هوای پایتخت را باعث نگرانی می دانند و بالا بردن معرفت اکولوژی ساکنان را برای کمتر ضرر دیدن از هوای آلوده مهم ارزیابی میکنند. زلفیه گالوبی و فعال زیست محیطی میگوید که میداند پیشگیری هوای آلوده خیلی کار مشکل است، اما بسیار مهم است که از طرف مقامات آدمان را آگاه کنند.
очень важно со стороны органов людей информировать. Когда, например,
بسیار مهم است که از طرف مقامات آدمان را آگاه کنند. مثلا وقتی که هوای چنگ و غبار می شود، آدمانی که بیماری های راههای نفس دارند، آدمانی که سلامتیشان به آب و هوا حساس است، به آدمانی که چنین هوای آلوده خیلی ضرر می رساند، آنها باید دانند که امروز باید نقاب پوشند، یا اینکه بهترش امروز از خانه نبرایند یا تریزه هایشان را
نکوبند.
تاجیکستان برنامه ملی کشوری سبز را قبول کرده است که باید تا سال 1937 به کشوری سبز و پای تختش به سرسبزترین شهر منطقه تبدیل یابد. کاهش دادن گازهای گلخانه‌ای، گزارش به اقتصادیات سبز، تامین نگهداری استواری نظام طبیعی، زیاد کردن جنگلزار و درختزارها از اولویت‌های این برنامه راهبردی‌اند. تاجیکستان می‌خواهد با سرسبزتر کردن طبیعت کشور تا سال 2040 زیاده از 2 میلیارد نهال شناند. ماه ینوار امسال شهرداری دوشنبه برای تازه‌تر شدن هوای دوشنبه اعلان کرد که در آینده تمام نقلات جمعیتی با افتابوس‌های برقی و افتومبیل‌های برقی عوض خواهد شد و برنامه زیاد کردن درخت و جنگلزارها در داخل و اطراف شهرها نیز راه اندازی کرد. تاجیکستان از لحاظ پرتوهای گازهای گلخانه‌ای در بین دولت‌های جهان در زینه 135 قرار دارد، اما تغییریابی اقلیم و ورود طوفان‌های چنگ و غبار اکوسیستم آن را دچار مشکلات زیاد کرده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دسته روشن کلوب در دور سوم لیگ دویم قهرمانهای فوتبال آسیا از تیم تراکتور ایران شکست خورد. تیم منتخب نورسانی تا 17 ساله تاجیکستان در اولین بازیش در مرحله انتخابی جام آسیا 2025 دسته نورسانی گوام را با حساب بزرگترین شکست داد. این خبرهای ورزش را از من نرزالله لطیف بشنوید. دسته روشن کلوب در دور سوم لیگ دویم قهرمانهای AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا از تیم تراکتور ایران با حساب 1-3 شکست خورد. این بازی گروهی ای شب چهارشنبه 23 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه دایر گردید. نیمه اول دیدار با حساب 2-0 به سود ایرانی ها به پایان رسید. هر دو گل را امیر حسین حسین زاده در دقیقه های 26 و 32 به ثمر رساند. در نیمه دوم بازی دسته ها به دروازه همدیگر یک گلی زدند. گل سیمی تراکتور را تومیسلاو سترکچ در دقیقه 80 به دروازه میزبانان وارد کرد. یک گل روشن به لیگیونر آفریقایی داوید ماووتر در دقیقه دوم زمان جبران شده مربوط است. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان در ابتدا بازی دور سوم میان دسته های